Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el aliyyel azim. Celese-i 74 usul. Sohan der bab-ı sıhhat ve fesad bud. Emr-i şeşom az mukaddemat-ı behse. نهی از شی آیا مفسد آن شی هست یا نیست، صحت و فساد رو واکاوی می کردیم که ماهیت این دو چیست. کل مطلب رو در چند عنوان و چند شماره خلاصه می کنم. یک، گفتیم صحت و فساد از امور انتزاعی هستند و عبارت است از این که اگر معتیون به با مأمورون به تطابق داشته باشد یا معتیون به با مجعول شرعی مطابقت داشته باشد، از این تطابق انتزاع می شود صحت و از عدم تطابق انتزاع می شود فساد. یک. دو، صحت و فساد در باب عبادات و معاملات به یک صورت بیان می شود، همانطور که در شماره یک عرض کردم، تطابق معتیون به با مأمورون به در باب عبادات، تطابق معتیون به با مجعول شرعی در باب معاملات. مجعول شرعی بی است، اگر خرید و فروشی رو که من در خارج انجام می دهم مطابق با این بی باشد که دارای قروع قیود و شرایطی است، می شود صحیح. نکته سوم، مرحوم صاحب کفایه در کفایه گرفتار خلط شده است بین اعتباری و انتزاعی، خلط کرده است به این صورت که عنوان انتزاعی و اعتباری رو با هم کنار هم به کار میبرد، با فرض این که انتزاعی وجود خارجی ندارد، فقط مفهوم ذهنی است، ولی اعتباری دارای وجود واقعی است. خود اعتبار و امر اعتباری دارای واقعیت خارجی است، اما انتزاعی هیچ وجود واقعی ندارد. وجود اعتباری وجودون، اما انتزاع یک مفهوم ذهنی بیش نیست. آری، نقطه اشتراکی بین انتزاعی و اعتباری هست و آن این است که امر انتزاعی میتواند منشأ انتزاعش امور واقعی باشند و میتواند منشأ انتزاع امور اعتباری باشد. همانطور که گفتیم ملکیت، مالک، عنوان مالک و عنوان مملوک، این دو عنوان انتزاعی هن. از ملکیت انتزاع می شوند. ملکیت امرون اعتباری هن. از آنچه که صاحب کفایه از شیخ در مطارح نقل می کند و می گوید صحت امرون اعتباری هن انتزاعی هن. این اختلاط است و خلط است بین دو عنوان، همانطور که توضیح دادیم. چهار، فرمایش مرحوم آخون که می‌فرماید صحت و فساد از مستقلات عقلیه است، یعنی سقوط اعاده و قضا را عقل حکم می‌کند، چنین چیزی هم تفسیر و توضیح صحت و فساد نیست، به جهت اینکه سقوط اعاده و قضا از لوازم صحت است نه خود صحت. بنابراین آنچه که عرض کردیم در باب صحت و فساد، اینکه این دو امر انتزاعی‌اند و لا فرق بین العبادت و المعامله، هم در باب معاملات و هم در باب عبادات، هر دو صحت و فساد به یک معناست و ماهیتشون انتزاعی است. لا واقع لهما الا فی الذهن و المفهوم، وجود مفهومی و تصوری دارند، مفهومی است که مصداق خارجی ندارد، مصداق به عنوان واقعیت خارجی ندارد، واقعیتش تطابق و عدم تطابقی است که در خارج است و آن امر تکوینی است. خواهیم گفت و مطلب پنجم، نکته پنجم، بعد از آنی که مشخص شد صحت و فساد در باب در عنوان مطابقت و عدم مطابقت مطرح می شود و مسئله مطابقت و عدم مطابقت علت پیدایش این عنوان انتزاعی است، دیگر فرقی بین علم کلام و علم فقه نیست. هم در فقه و هم در کلام بحث تطابق و عدم تطابق است، گرچه در باب کلام تطابق با اعتقاد بود، مطابقت عمل با اعتقاد، لکن این بحث تفصیلش و توضیح بیشتر میشه از تطویلات بلا طائل. وجهی برای این که ما بیشتر از این بحث کنیم در این قسمت، خصوصا در قسم صحت در باب کلام، ربطی به مسئله فقه ندارد. بعد از این چند نکته‌ای که عرض شد، بعضی قائلند که صحت در باب معاملات غیر از صحت در باب عبادات است، چون صحت در باب معاملات مجعول شرعی است و مجعول شرعی یعنی ترتب اثر مقصود از آنها شرعاً، مجعول شرعی است یعنی شارع آثار را بر این معامله مترتب می کند. هنگامی که اثر مطلوب عبادت مثلا در باب بی بر معامله خارجیه بیعیه مترتب شد، میگیم این بیع صحیح است، و اگر اثر مترتب نشد این باطل است. هر جا شارع اثر مترتب کرد صحیح، هر جا شارع اثر مترتب نکرد فاسد. پس صحت فساد در باب معاملات مجعول شرعی هستند. مثلا بیع ربوی دارای اثر شرعی نیست، شارع مقدس سلب اثر کرده است از بیع ربوی. این قول بعضی از فقها است. اقول در مقام نقد این قول باید عرض بکنیم کار شارع و فعل شارع در نظام تشریع فقط جعل حکم است بر موضوع و بر متعلق. مثلا در باب بیع شارع مقدس بیع را سبب ملکیت قرار می دهد یا ملکیت را برای او مقدر می کند، اما متعلق صحت و فساد فعل خارجی مکلف است، که توسط مکلف ایجاد می شود. خوب اگر این فعل خارجی مکلف مطابق باشد با آنچه که شارع جعل کرده است میگوییم صحیح است و الا میگیم فاسده. پس بنابراین رتبه کار شارع و فعل شارع مقدم است بر صحت و فساد. صحت و فساد عنوانی است که بعد از امتثال و تحقق بخشیدن مکلف پدید می آید. صحت و فساد از صحت و فساد صفتی نیست برای مجعول شارع. جعلش جعل بسیط است، یعنی هرچه را که جعل می کند به عنوان یک حکم از طرف او مطرح است، ولی آنچه که در باب صحت و فساد ما ملاحظه میکنیم این است که بعد از آنی که شارع حکمش را، موضوعش را، متعلقش را، همه اینها را مشخص کرد، قانونی پدید میآید که این قانون باید منطبق شود با خارج. چه کسی منطبق میکند؟ مکلف. مکلف با فعل خارجی که انجام میدهد میگوییم این فعل خارجی او آیا مطابق است با مجعول شرعی یا مطابق نیست. اگر مطابق شد میشه صحیح، اگر مطابق نشد فاسد. بنابراین رتبه صحت و فساد متأخر است از مجعول شرعی. خود صحت و فساد مجعول نیست، لذا این نظریه قابل دفاع نیست و صحت و فساد در باب معاملات همانند صحت و فساد در باب عبادات است. این در رابطه با صحت و فسادی بود که اولا به ذات از اون بحث کردیم، ماهیت شناسی کردیم و صحت و فساد رو در احکام شرعیه اولیه بررسی نمودیم. صحت نسبت به احکام اولیه، فساد نسبت به. اما یک صحت و فسادی داریم به حسب احکام ظاهری. در باب احکام ظاهری صحت و فساد در احکام ظاهریه که به یک معنا ثانوی هستند. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فرموده صحت ظاهری مجعوله. مثلا در قاعده تجاوز وقتی شارع میگوید حال که از یک جزئی خارج شده ای وارد جزء دیگر میشوی شک میکنی که جزء قبل رو انجام دادم یا نه، فشکو که لیسه بشه، بگو انجام دادم، بگذر، گویا جز را آوردی، با فرض این که استصحاب میگه نه تو نیوردی. مثلا شک در رکوع بعد از رکوع، استصحاب میگه شک، قبلا که رکوع نکرده بودی، استصحاب عدم، ولی قاعده تجاوز میگه بگذر. شارع میگوید قد رکع، قد رکعت، تو رکوع کرد و صحت رو جعل میکنه برای این نماز. حکم به این که تو رکوع کرده ای، این حکم شارع است، به دست شارع است. هم در ناحیه حکم تصرف میکند و هم در ناحیه امتثال میگه مشکوکی را که تو آوردی و مشکوک بوده است، من در حکم غیر مشکوک قرار میدهم که تو آوردی. فواید جلد 2 صفحه 460. اقول در برابر فرمایش مرحوم ناینی عرض میکنیم به عنوان یک مباحثه طلبگی، آنچه که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن نمیشود مورد دفاع قرار بگیرد و یک وجه معتد بهی ندارد، زیرا شارع مقدس در قاعده تجاوز جزء مشکوک را نازل منزله جزء موجود قرار میدهد، جزء متیقن. با اینکه استصحاب میگه نه، اما شارع میگه نه، من این جزئی را که تو فکر میکنی مشکوک است برای من معلوم است، تو معلوم حساب بکن. نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش این میشود که نمازی رو که فکر میکردی 9 جزئی آوردی، 10 جزئی بوده تو 9 جزئی آوردی، شارع میگوید برای من 10 جزئی است، یعنی آنچه که تو آوردی مطابق است با مأمور به، یا مطابق است با مجعول شرعی در باب معاملات. باز هم میبینیم صحت متأخر است از جعل، صحت متأخر است از حکم، در مقام امتثال است که وقتی مکلف عملی را انجام میدهد در باب عبادات و معاملات، میگوییم این عمل تو که تو فکر میکرده ای یک جز کم داره، شارع میگه نه تامه، برای من معلوم است، پس بنابراین مطابقت دارد این عمل با آنچه که شارع میخواهد. به این مطابقت میگیم صحت. صحت تولیدی مطابقت و فساد تولیدی عدم مطابقت است. مطابقت و عدم مطابقت که مجعول شرعی نیست، مطابقت و عدم مطابقت مجعول شرعی نیست، بلکه اتفاقی است که در عالم تکوین می افتد و وقتی اتفاق افتاد از درون این اتفاق انتزاع می شود صحت. بنابراین فصحت لیست مجعوله لأن متعلقها الفعل الخارجی للمکلف، فعل خارجی رو که مکلف شارع جعل نمی کنه. آری شارع مقدس مشکوک را معتبر می کند، اعتبار می دهد به عنوان متقن. وقتی که شارع گفت این نمازی که تو خوانده ای فکر نکن 9 جزئی است، نه 10 جزئی برای من محسوب می شود، اینجاست که اتیان مکلف با همون جزء مشکوک، با فرض شک، مطابقت پیدا میکنه با مجعول شرعی. فتلخص مما ذکرنا، با حذف همه تطویلات بلا طائل که البته بیش از این در اینجا بحث کردن فائده ای ندارد جز مسائل تفرجی در باب علوم، باید بنده اینطوری عرض بکنم، خلاصه میکنم بحث رو. صحت و فساد به حمل اولی ذاتی، صحت و فساد به حمل شایع ثنایی. صحت و فساد به حمل اولی ذاتی مفهومان منتزعان من تطابق المأتی به مع المأمور به فی العبادات و مع مجعول الشارع فی المعاملات. این حمله اولیه ذاتی در نظام مفهومگیری، صحت و فساد به عنوان دو مفهوم انتزاعی می باشند. اما به حمل شایع ثنایی صحت و فساد چیزی جز مطابقت و عدم مطابقت نیست، و این مطابقت و عدم مطابقت تکوینی است. در عالم وجود خارجی تطابق هست، هماهنگی هست، چه امر تکمیلی. پس صحت و فساد با توجه به امور به حمل شایع ثنایی من تکوینیات، از امور تکوینی هست که میشن منشأ برای انتزاع مفهوم صحت و فساد، که البته همون معنای مفهومی در باب استعمال الفاظ مراد است، نه معنای تکوینی در بحث ما نحن فیه. خب هرچی گفتیم تا به اینجا نسبت به احکام ظاهری که مرحوم نائینی مطرح کرد ما ورود پیدا کردیم. صحت و فساد در احکام ظاهریه، قاعده تجاوز، بحث استثناء، همه اینها در احکام ظاهریه قبل از کشف خلاف بود، یعنی اگر کشف خلاف نشه همین بود که بود صحت و فساد. اما بعد از کشف خلاف، یعنی بعد از آنی که من فهمیدم قاعده تجاوز عمل کردم، کشف خلاف شد، اینجا برمیگرده به احکام اجزا و قاعده اولیش اینه که خب معتیون به با مأمورون به مطابقت نداشته و باید اعاده و قضا بشود، الا این که باز احکام باب اجزا اینجا جاریست. این از امر ششم، امر ششم از مقدمات بحث ما نحن فی تمام شد، به همین مقدار اکتفا میکنیم. الا نحتاج الى اکثر مما ذکر. مقدمه هفتم، مقدمه هفتم این است که آنچه شما گفتید و میگوییم در این باب، آنچه تا به اینجا آمد به عنوان مباحث اجتهادی بود. ادله چه میگویند؟ خب قبل از این ادله اصل چه اقتضا میکند؟ اگر ما فرض کنیم اصول اجتهادی نداریم، ما هستیم و تعلق امر به عبادت یا به معامله، اصل چه چیزی رو اقتضا میکنه؟ اصل صحت است یا عدم صحت؟ نه تعلق گرفت به یک مقدمه ای، ما این بگو مگوهای گذشته را گویا نداریم، دلیلی نداریم، در اساس اصل میخواییم رفتار بکنیم. اصل قضاوتش چیست؟ اصل عقلی، اصل لفظی. مرحوم صاحب کفایه فرموده است هیچ نوع اصلی در ما نحن فی وجود ندارد کما لا یخفا، به دو خط بحث رو تمام کرده است، نه اصل عقلی نه اصل لفظی. خب برای اینکه این بحث رو توضیح بدیم باز بشه، باید به فرمایشات صاحب کفایه اضافه کنیم. بگیم اصل بر دو قسم است، اصل عقلی یا لفظی. اصل لفظی که اصل عقلی که در بحث ما نحن فی قابل تصور هست، با محوریت ملازمه است. ملازمه و عدم ملازمه بین نهی و فساد. این ملازمه بر دو قسمه، یک ملازمه ازلی، دو ملازمه حادث. خب اگر ملازمه ملازمه ازلی باشه، بگیم بین نهی و فساد ملازمه ازلی است، خب اگر ازلی باشه دیگه نیاز به استصحاب اثبات نداره، نیاز به استصحاب نداره، مثلا هیچ، اگر ازلی است که تمام. اما اگر حادثه که اینجا مهمه، بگیم ملازمه حادث می شود بین نهی و فساد. نهی وارد میشه به چیزی، شک میکنیم که ملازمه بین نهی و فساد حادث شد یا حادث نشد. اصلی که اینجا موجود از جهت عقلی اصل عدمه، اصل عدم ازلی، این اصل جاری میشه. خب این محل کلام، اصلا استصحاب در اعدام ازلیه، در عدم ازلی جاریست یا جاری نیست؟ اولا، پس اولا محل کلام است که استصحاب در عدم ازلی جاریست یا نیست. ثانیاً بر فرض هم که بگوییم استصحاب در اعدام ازلی جاری است، در صورتی ارزش دارد و مفید می باشد که مستصحب حکم یا موضوع دارای حکم شرعی باشه، مستصحب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوعی باشد که دارای حکم شرعی باشه. اما اگر این طوری نبود، حکم شرعی یا موضوع افسر شرعی نبود، شما میخواید با واسطه حکم شرعی رو اثبات بکنید، این میشه اصل مثبت. مثلا در ما نحن فی استصحاب عدم حدوث ملازمه، استصحاب عدم حدوث ملازمه میشه عدمی چی رو اثبات میکنه؟ عدم حدوث ملازم. و عدم حدوث ملازمه شما میخواید صحت رو اثبات بکنید، صحت اثر عقلی میشه، اثر شرعی نیست. صحت عدم حدوث ملازمه یعنی عدم ملازمه بین نهی و فساد. یعنی پس سیو، این پس سیو هم میشه لازم عقلی و میشه اصل مثبت. پس بنابراین اصل عقلی جاری نیست با این بیانی که ذکر شد، اما اصل لفظی، خب اصل لفظی مدلول صیغه نهی مشخص عرفن که دلالت بر حرمت دارد، و اگرم بالفرض بیاد شک بشه که آیا دلالت بر فساد دارد یا دلالت بر فساد نداره، شک کنیم. اون که دلالت داره بر حرمت، شما بخواید بگید دلالت بر فساد دارد یا ندارد، بازم اینجا استثاب عدم ازلی جاری میشه. استثاب عدم ازلی نرجع الى ما تقدم، برمیگردیم به حرفایی که الان زدیم. استثاب در عدم ازلی اولا محل کلامه و ثانیا اگرم جاری باشه اصل مثبت میشه. مهمتر از همه از افعل ازاله که اصلا اصل در باب مسائل اصولی چه عقلی چه لفظی جاری نمی شود، چون مسئله اصولی مقدم بر اصول لفظی و اصول عقلی می باشند. قرار مسئله اصولی اینها رو تولید کنه، اصول رو ایجاد کنه، بهشون اعتبار بده. این اصول معلول مسئله اصولی هستن. اگر ما بخواهیم مسئله اصولی رو به وسیله این اصول اثبات کنیم، یلزم دور، لازمش دوره. از این جهت اصول مدونه در علم اصول در خود مسئله علم اصول جاری نمیشه، چون یلزم تقدم ما هو متأخر. شما اصول لفظی و اصول عملی رو در باب علم اصول میخواید توسط مسائل علم اصول اثبات کنید، اینها اعتبار دارن. بعد بخواید توسط خود اینها یک مسئله اصولی رو اعتبار بدید و اثباتش بکنید، میشه دو. این در رابطه با همون تعبیری که مرحوم آخون فرمود، صحت و فساد هیچ اصل لفظی و اصل عقلی ندارن که به اونها مراجعه کنیم. در رابطه با اصول بود. اما آیا اصل در مسئله فرعی جاری میشه یا نه؟ مثلا بیع و وقت ندا یک مسئله فرعی است. روز جمعه وقت اذان میگن ذر البیع. حالا اینجا شک میکنیم این بی فاسد هست یا فاسد نی. قیل به این که اصل عدم ترتب اثر هست بر بی به حکم استصحاب، بلکه اصلا نیاز به استصحاب نیست، اسباب ملکیت مشخصن. خب مالک که یک جنسی رو داشته روز جمعه، سه اسبابی برای ملکیت هست، به وسیله این اسباب مالکه. الناس مسلطون علی امواله، این لازمش اینه که ملکیت در مالک اول باقی باشد بر اساس ادله، انتقالی صورت نگرفته باشد. این قول اقول در اینجا عرض میکنم اصل لفظی که عبارت هست از احل الله البی در این مثال اقتضا میکند صحت را، و نهی در معاملات ارشاد به فساد است. و اگر شک کردیم در فساد، به هر جهتی شک کردیم که این معامله مثلا فاسد هست یا فاسد نیست، بعد از آنی که نهی به یک معامله تعلق گرفت و شک کردیم در فساد، خب رجوع میکنیم به اهل الله البی و میگیم صحیحه. اگرچه مقتضای اصل عملی عدم ترتب اثر هست، لون که این اصل عملیه، ولی دلیل ما لفظی احل الله البیت. روز جمعه احل الله البیت اطلاقش میگوید این بی است احل الله البیت. احل یعنی اثر بر او مترتب است. میگه چرا شک میکنی که این صحیح است یا فاسده؟ با تعلق نهی به این معامله که ارشادی هست به فسادش شما شک کردی، شک کردی فاسد هست یا نیست، و احل الله البیع میگه صحیحه. اطلاق احل الله البیع مثبت صحت هست و تحقق یک بیعی است که مورد حکم شارع قرار گرفته است به حسب اطلاق. تا به اینجا داشته باشید تا ادامه بحث رو انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.